بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما درباره قلمرو وحی در قرآن بود و اینکه آیا پیامبر اکرم و سایر پیامبران الهی یا سایر بندگان الهی حق تشریع دارن از دیدگاه قرآن؟ یه سری از آیات رو در این زمینه مطرح کردیم، حالا یه جمع‌بندی بکنیم و بعد بریم سراغ روایات مربوط به این موضوع. یکی از نتایجی که از مباحثی که در جلسات گذشته مطرح کردیم به دست میاد این است که اولا قرآن کریم کلام خدای متعاله که بر پیغمبر وحی شده. دوم این که پیامبر در باره قرآن تنها شأنش ابلاغ وحی است و بس، خودش مجاز به دخل و تصرف در وحی که از جانب خدای متعال دریافت میکنه نیست. خدای متعال پیغمبر را حتی تهدید کرده که اگر دخل و تصرفی در وحی بکنه رگ گردنش رو میزنه. در سوره الحاقه آیات 44 تا 46 داره که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل و اخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. بنابراین پیغمبر هیچ گونه دخل و تصرفی رو نمیتونه در آیات قرآن بکنه. البته تخصیص آیه از آیات قرآن یا تقیید آیه از آیات قرآن، این معلومه دخل و تصرف محسوب نمیشه، چون همه اینو قبول دارن که ممکنه یک آیه قرآن مخصص یا مقید یا ناسخ آیه دیگری باشه. خب این البته دخل تصرف پیغمبر نیست، خود خدای متعال با یک آیه آیه دیگری رو تخصیص میزنه یا تغییر میزنه یا نسخش میکنه. خود خدای متعالی که شارع هست و مشرع هست خودش این کار رو میکنه مثل بقیه قانونگذاران عادی. این نمال سلام در این که آیا با سخن پیغمبر، با حدیث، با خبر متواتر، با خبر واحد میشه از آیه از آیات قرآن رو تخصیص زد یا تغییر زد؟ این مورد بحث معمولا هم آقایون قبول دارن این رو که یعنی این که اینو قبول دارن که با خبر میشود آیه از آیه قرآن رو تغییر تخصیص زد یا مغیرش کرد، این یه نوع قانونگذاریه، این یه نوع دخل و تصرفه. این نشون میده که پیغمبر و امام معصوم میتونن با یک سخنی اطلاق یک آیه رو مقید کنن یا عموم یک آیه رو تخصیص بزنن. حالا این رو ما بعداً در خصوص روایات که وارد شدیم اونجا بحث میکنیم. پس پیغمبر هم نداره در ره تصرفی بکنه. اگر بگید خب پس این که میگن با خبر میشود روایت رو تخصیص داد یا تغییر داد این چیه؟ این نشون میده که این دخل و تصرف در وحی نیست. خود خدای متعال این اذن رو داده که اطلاق یک آیه تخصیص بخوره، عموم یک آیه تخصیص بخوره، اطلاق آیه تغییر زده بشه توسط حدیث. حالا این رو عرض کردم و بعدم رو بیره صحبت میکنیم. خود این تغییر و تخصیص اگر ما مجاز دانستیم که اطلاق آیه‌ای را یا عموم آیه‌ای را به وسیله یک روایتی تخصیص بزنیم یا تغییر کنیم، این خودش نشانه است که حق تشریع قائلیم برای پیغمبر و امام. نکته دیگری که از مباحث گذشتمون به دست میاد این است که مخاطب قرآن همه مردم هست. خطابات قرآن یا ایها الناس این همه مردم رو تا روز قیامت شامل میشه. ما دلیلی بر این که این این ادبیات و این آیات که همه مردم رو مورد خطاب قرار داده، اختصاصا مردم زمان عصر نزول بوده باشن، ما دلیلی بر این مطلب نداریم، بلکه دلیل بر عکسش داریم. اینکه اسلام دین خاتم است، قرآن پیام الهی است که برای هدایت مردم تا روز قیامت آمده، اینا خودش دلیل بر این است که قرآن همه مردم رو خطاب قرار میده، اختصاصی به مردمی که در زمان پیغمبر زندگی میکردن نداره. ائمه 20 سال بعد، 150 سال بعد از هجرت پیغمبر، همین آیات رو بر مردم میخوندن. پیداست مخاطب این آیات همه مردمان در همه زمانها و مکانها، اختصاص به مردم زمان پیغمبر نداشته. این هم یک نکته. نکته دیگری که از بعضی از این آیات استفاده می شد این بود که پیروی از وحی بر همگان لازم و واجب است و تخلف از احکام الهی موجب عقاب است، حتی بر شخص پیغمبر. خود پیغمبر هم به عنوان یک مکلف موظف بوده که احکام الهی رو بهش عمل بکنه. اینجور نبود که خود پیغمبر استثناء باشه، احکام الهی رو بر مردم بیان کنه. نه، همونطور که پیغمبر به مردم می‌فرمود اقیم الصلاة و آتوا الزکات، خودش قبل از مردم نماز می‌خوند، روزه می‌گرفت، زکات می‌داد. خود پیغمبر هم مخاطب این خطابات هست. بنابراین ما نمی‌تونیم بگیم احکام و دستوراتی که در قرآن هست اینا در سلام علیکم اینا متغیرن. یا الله، احکام الهی اگر شریعتی که در قرآن آمده، احکامی که توسط خدای متعال به پیغمبر وحی شده در آیات قرآن، اگر همه مردم تا روز قیامت مخاطب این آیاتن، این احکام از یک ثباتی برخوردار است تا روز قیامت. همونطور که مردم زمان پیغمبر مکلف به اقامه نماز بودن، مردم زمان ما هم مکلف به اقامه نماز هست. آیندگان هم همینطور. احکامی که در قرآن آمده، واجبات و محرماتی که خدا در قرآن فرستاده، اینها ثابتند و در طول زمان تغییر نمی کنند. این هست که احکام موجود در قرآن یا احکام تاریخی هم اینا جلیل موجهی نداره. نکته دیگری که باز از این آیات استفاده شد این بود که پیغمبر اکرم علاوه بر نقش ابلاغ وحی، علاوه بر این که باید آیات الهی رو مردم ابلاغ کنه، خودش یه شأن ولایت و زعامتی هم داره. خدا اعتبار کرده و جعل کرده این مقام رو برای پیغمبر اکرم. البته ولایتی که پیغمبر یا امام معصوم ازش برخورداره این یک حق نیست، بلکه یک تکلیفه. یک تکلیفی بر دوش پیغمبر گذاشته شده علاوه بر ابلاغ وحی. سه تا تکلیف خدا بر عهده پیغمبرش گذاشته: یکی ابلاغ وحی، یکی قضاوت و داوری بر اساس عدالت در بین مردم، یکی هم ولایت، اعمال ولایت، ولایت سیاسی و زعامت سیاسی. اینا هر سه مسئولیته. اون چه که پیغمبر به عنوان قاضی، یعنی حکمی که پیغمبر در مقام قضاوت صادر میکنه، حکم الهی نیست. حکمی که پیغمبر در مقام قضاوت، البته بر اساس ایمان و بینات، صادر میکنه. ممکنه حتی مطابق با واقع هم نباشه. خود پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من بر اساس موازین قضاوت در بین شما داوری میکنم، یعنی موظف نیستم بر اساس علم غیب خودم بین شما در نزاعهای شما داوری کنم. بر اساس موازین قضا که یمین است و بینه است و امثال اینا قضاوت میکنم. ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه نباشه. بعد به دنبالش هم فرموده خود پیغمبر کسی بر اساس قضاوت من آمد یه چیزی رو گرفت، ولی بدونه که میدونه که مال اونی، مال اون طرف مقابله، اون طرف نزاعه، این بدونه که این روز قیامت مجازات خواهد شد به خاطر این. نمیتونه به یه تون پیغمبر حکم کرده من آمدیم من زی حق میشم. تو که میدونی مدره دیغته با گوز و کلک و با شغلبازی آمدی در واقع شاهد جور کردی و به نفعت حکم شده در حالی که میدونی به نفعت نیست، حق نداری تصرف کنی. جلی ما پیغمبر بر اساس ظواهر حکم میکنه، پس حکم قضای پیغمبر حکم الله نیست، حکم پیغمبر. احکامی هم که پیغمبر در مقام زعامت و ولایت صادر میکنه اون هم همین دوره، احکام ولاییه، احکام سلطانیه، احکامی که بر اساس مصلحتی که پیغمبر تشخیص داده صادر کرده صادر میکنه. اینا جزء وحی نیست. مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه تصریح کردن به این که اینا جزء دین نیست، اصلا جزء شریعت نیست، چون تابع مصالح جزء احکام متغیر متناسب با مقتضیات و شرایط صادر میشه، در حالی که دین یه امر ثابتی، دین اصلا عهده‌دار این امور متغیر نشده و نباید هم بشه. خب نکته دیگری که چی؟ فرق نمی‌کنه. وزارت امور عمومی هم همینطوره. بله ممکنه که شما بفرمایید که پیغمبر با این که این رو فرموده خودش هم بر اساس ایمان و بینات قضاوت می‌کرده، ایمان بر همین اساس قضاوت می‌کرده، اما چون پیغمبر داره آموزش میده موازین قضاوت رو، همه قضاوت که معصوم نبودن، که همین قضاوتی که پیغمبر نصب میکرد اینا که معصوم نبود. بله شما بفرمایید پیغمبر چون دارای مقام عصمته، یا امام معصوم چون دارای مقام عصمته، خطا و اشتباه نمیکنه حتی در مقام قضاوت. این یک مسئله فراتر از مسئله قضاوت، یعنی مربوط میشه به اون جایگاهی که امام معصوم و پیغمبر و اون ویژگی عصمتی که داره، ولی قضاوت که میکنه بر اساس موازین قضاوت قضاوت میکنه. درسته که قضاوت های پیغمبر مطابق واقع عذاب در میاد، ولی این رو پیغمبر دیدن چون پیغمبر داره مردم رو تربیت میکنه، برای داره موازین رو داره یه آموزش میده، حتی برای زمانی که امام معصوم در بینشون نیست، حتی در شهرهایی که قاضیشون امام معصوم نیست، داره موازین قضاوت رو آموزش میده. مگه پیغمبر یا ائمه معصومین چند تا از قضاوت‌های بین مردم رو میتونستن عهده‌دار بشن؟ حالا پیغمبر تو مدینه، شهرهای دیگه چی؟ قضاوت‌هایی که روزمره مردم باهاش مواجهن و مورد اطلاعشون هست، یه قاضی بالاخره باید بیاد قضاوت بکنه، او باید موازین قضاوت رو یاد بگیره، بر اساس موازین قضاوت داوری کنه، نه بر اساس نیل خودش یا حدس خودش. بله پیغمبر یا امیرالمومنین ممکنه با توجه به اون علومی که دارن حتی در مقام قضاوت از اون علومشون هم استفاده کنن که خطا نشه و خطا نمیشه، اما این غیر از موازین رایج قضاوت. نکته دیگری که باز ما از این مباحث استفاده کردیم این است که اگر ما نتونستیم در یه مواردی تشخیص بدیم که این حکم ثابته یا حکم متغیره، حکم ثابت شرعی یا حکم متغیره که پیغمبر ظاهر کرده، من به نظرم رسید که اگر بتونیم شاید این بتونه کمک بکنه ببینیم این حکم مربوط به چه حوزه و قلمرویی از شریعت هست. اگر مربوط به اون قلمرویی از شریعت هست که نوعا احکامش ثابته، این هم حکمه، یعنی ثبات برش جاری کنه، بگیم این حکم هم ثابته. اما اگر مربوط به اون قلم روی که احکام معمولا در از نوعا متغیره و به ید الامامه، این هم واگذار کنیم به ید الامام، بگیم این هم جزو احکام متغیره، شاید بشه در مواردی که شک داریم که این حکم ثابته، حکم ثابت شرعی یا حکم ولایی و سلطانی، از این طریق بتونیم این موارد رو از همدیگه تشخیص بدیم. نکته آخری که از مباحثی که مطرح کردیم استفاده میکنیم این است که بالاخره قرآن کریم تحلیل را و تحریم را به پیغمبر و دست کم به حضرت عیسی علیه السلام نسبت داده و خود پیغمبر است که طیبات را حلال میکند، خبائث را حرام میکند، برخی از احکام شرایع گذشته را نقض میکند. خود حضرت عیسی است که احکام دشوار حکومت دوران یهود را که احبار درست کرده بودن اینها رو در واقع نقض میکنه. این یه نوع تشریع است، حق تشریع است، ولی تردیدی درش نیست. اگر پیغمبر یا حضرت عیسی یا سایر پیغمبران ما قائل بشیم که حق تشریع هم دارن، این با اذن، به اذن الهی، از پیش خودشون نیست. بل اصالت که این حقی ندارن، بل اصالت اینا فرقی با بقیه مردم ندارن که بخوان یه چیز رو بر مردم الزامی بکنن، حلال کنن یا حرام کنن. خدای متعال این اذن را به پیغمبرش داده که طیبات را حلال کند و خبائث را حرام کند. بله، منتها این بحث رو الان ما باید روایاتی که بررسی میکنیم یه مقداری راجبش بیشتر صحبت کنیم، ببینیم که آیا این حق تشریعی که داده شده فقط در حوزه احکام متغیره، یعنی به عنوان رهبر جامعه اسلامی میتونه حکم سلطانی و ولایی صادر کنه که تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی، یا حکم ثابت شرعی هم میتونه جعل کنه. ظاهر این آیات که یحلل علیهم یحرم لهم الطیبات و یحرم علیکم الخبائث، ظاهرش این است که این احکام ثابت و الا اصلا نسبت به اون احکامی که به عنوان رهبر جامعه صادر میکنه اون اصلا تردیدی درش نیست. وقتی خدا ولایت جعل کرده برای پیغمبر، یا به داوود میگه در مقام ما تو رو خلیفه قرار دادیم که بر حق در این مردم قضاوت کنی، این همین جعل مقام قضاوت یا جعل مقام زعامت به خودی خود این حق رو برای اون قاضی و اون زعیم ایجاد میکنه که تو حق قضاوت داری، حق صدور حکم داری. این اصلا احتیاج به دلیل دیگه ای نداره. همین گرفتن این مقامی اعتبار شده خودش رو کافی به تنهایی کفایت میکنه. ظاهر این عباره روای آیاتی که میگه یحلل لهم الطیبات ای درست بکنن و یحرم علیکم الخبائث، بله طیبات رو حلال، خب خدا نمیتونه خدا نمیتونه یکی از این چیزهایی که طیب و طاهرند رو بر ما حرام کنه. خب میتونه به روی بحث دیگری، خداوندی که همه موجودات، نه ببینید، خب این از این با ببینید باید بگی که حق ها که میگرد از آن خداست منحصره، همه موجودات رو خدا آفریده. اگه خدا بگی که از این نعمت هایی که من به تو دادم از اینا استفاده کن، از اینا استفاده نکن، حالا خوردن اون درخت در بهشت، درخت سیبی که حالا سیب گندم یا هر چی بوده، این که به حضرت آدم جز طیبات مگه نبوده؟ آیا خدای متعال بر حضرت آدم حرام کرده همین چیز طیب، همین درخت معمولی رو؟ که خب این شاید خدا یه جایی میخواد یه طیبی رو که بگه ممنوعه که بندش رو آزمایش کنه چقدر گوش برد میده، چقدر مطیع فرمان اوست. بله، حلال ها و حرام های الهی منشأ طبیعی داره. خدا یه طیب و طاهر رو حرام نمی کنه، یه خبیثی رو یه چیزی که طبع انسان نمی پسنده رو حلال نمی کنه، حرام میکنه. ریشه در طبیعت و خلقت داره. ولی آیا خدا حق نداره که یه چیزی رو که مثل اینکه شما در یه شرایطی میخواید فرزندتون رو تربیت کنید، آموزش بدید، امتحانش کنید، یه چیزی رو که اشکالی نداره او ازش استفاده کنه، اتفاقا تصمیم دارید که مثلا سال آینده که رفت کلاس مثلا بالاتر همین ابزار رو در اختیارش قرار بدید، یه تلفنی میخواد براش بخرید، وارد وقت جدید کنید، میخواد یه گوشی مثلا هوشمند براش بخرید، ولی الان بهش میگید که تو درستو بخون، از این گوشی این گوشی رو گرفتم حتی گذاشتم تو کمال، الان همه نداری بهش دست بزنی ها، وقتی از این دبیرستان استفاده کن. خب این منطقیه، خدای متعال میشنه بندگان خودش رو یه چیزی که براتون حلاله مثل اونی که برای حضرت آدم حرام کرد، در حالی که اشکالی نداره. خبائث نه، خداوند خبائث رو چون در خلاف حکمت الهی، در خلاف اون مصلحت خلقت، چیز طبیعی خدا بنده‌هاش نیافریده که اینها رو تباه بکنه. خدا بنده رو آفریده، اگه بهش میگه مثلا مشروب نخور یا گوشت خوک نخور، به خاطر اینکه میدونه این خوردنی با طبع آدمی سازگار نیست، به نفع آدمی زاد نیست، موجب زوال عقلشه، موجب میشه که این شهواتش مثلا تحریک بشه بیش از حد نیازه. ما هم عرض کنیم که از این آیاتی که بله به خاطر این که اولا این رو به پیغمبر نسبت میده که پیغمبر حلال ها رو حلال میکنه، طیبات رو حلال میکنه و خبائث رو حرام میکنه، میخواد به مردم توجه بده که اگر پیغمبر آمد گفت مشروب نخورید، از جانب خدای متعال یا از جانب خودش دستوری داد، بدونید که اون به نفع شما نیست که گفته میگه حرامه. فکر نکنید که میخواد شما را آزار بده، فکر نکنید میخواد برای شما محدودیت ایجاد کنه، چون این به ضررتونه میگه این کار رو نکنید، این استفاده نکنید. درست مثل این که عرض کردم یک پدر دلسوزی یا یک معلم دلسوزی به شاگرد میگه این کار رو نکن، معلم که نمیخواد مردم آزاری کنه، یا یک پدری که نمیخواد بچهش رو آزار بده، اون در واقع حسی که یک پدر نسبت به فرزندش داره، خدای متعال حسش نسبت به بندگان خیلی بیشتر از اینه. مخلوقات او هستن، نمیخواد بنده‌هاش رو خلق نکرده که آزارشون بده، که میخواد این رو متوجه. گاهی فرزند شما چون اون مثلا رشد کافی رو یا بلوغ کافی رو نداره، این واقعیت رو درک نمیکنه، فکر میکنه اگه پدرش میگه با این آدم نفتر، این رفیق خوبی نیست، باید رفت آمد نکن، فکر میکنه میخواد بچهش رو محدود کنه، در حالی که اگر این رو بهش توجه داشته باشه که پدرش از روی دلسوزی داره میگه با این رفت آمد نکن، این مثلا اخلاقش اینجوریه، رفتارش اینجوریه، از این آیه معلوم میشه که پیغمبران حق تشریع دارن، حق نفس احکام شرایع پیشین رو دارن، حق دارن حلال ها رو حلال کنن، حرام ها رو خبائص رو حرام کنن. این به ظاهر این آیات این است که این حق تشریع به معنای حق جعل احکام ثابته، فراتر از اونی که مربوط به اختیاری که پیغمبر به ایمان ولی و زعیم سیاسی داره. یعنی ظاهر این آیات معطوف به اون احکام ولایی که پیغمبر در مقام ولایت صادر میکنه نیست. این حداقل نسبت به حضرت عیسی، نسبت به پیامبر اسلام، این از این آیات استفاده میشه. این دو بزرگوار حق تشریع به معنای حق جعل حکم ثابت شرعی رو هم داشتن. خب ما نمونه های رو هم در تاریخ داریم دیگه، تو روایات هست، از مسلماتی که خدای متعال نمازهای بعضی از نمازها رو خداوند تشریع کرده، این نمازهایی رو پیغمبر اضافه کرده، یا خدای متعال 51 رکعت نماز واجب کرده بوده، پیغمبر مثلا درخواست کرده 34 رکعت شده نماز استحبابی و 17 رکعت شده نماز واجب. این موارد در تاریخ هست، این نشون میده که خداوند این حق رو برای پیغمبرش رسمیت شناسه که او در یک مواردی حق تشریع داشته باشه، حق تغییر یک حکمی رو داشته باشه، روایات هم معین شه. خب این مجموعه خلاصه اون چه که ما از بحث آیات میتونستیم به دست بیاریم، یعنی در وقت قلمرو رحم در قرآن. اما در خصوص روایات بله، این اخبار تفریح چون اخبار مهمی هم هست و یکی دوتا هم نیست، یعنی تعداد زیادی از این روایات هست، حالا برخی از این روایاتی که به بحث ما ارتباط پیدا میکنه من این روایات رو یکی که خواهم خوند، بعد نسبت به این روایات احتمالات مختلفی داده شده توسط علما، ببینیم کدوم یکی از این احتمالات رو ما میتونیم بپذیریم. مثلا علامه مجلسی احتمالاتی داده، بعضی از احتمالات رو تقویت کرده و ترجیح داده. ببینیم از این روایات چی استفاده میشه، آیا حق تشریع برای پیغمبر یا امام معصوم استفاده میشه، اگر استفاده میشه در چه قلمروی استفاده میشه. مرحوم مجلسی در کتاب الامامه باب و نفی الغلو به نبی و ائمه علیهم السلام یه فصلی رو گشوده تحت این عنوان، فصل فی بیان تقلید و معانی، در باره تقلید و معانی تقلید. روایت اول روایتی در قرون اخبار رضا از حضرت رضا علیه السلام هست. راوی میگه که قلت لرضا علیه السلام ما تقول فی تقلید، نظرتون راجع به تقلید چیه؟ فقال ان الله تبارک و تعالی فرض الی نبیه صلی الله علیه و سلم امر دینه، خداوند امر دینش رو به رسولش تفویض کرده و واگذار کرده. فقال و فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چیزی که رسول برای شما میاره بگیرید و بهش پایبند باشید و اون چرا که شما را ازش نهی میکنه رو بپریزی. فعمل خلق و رزق فلا، اما امر خلقتش رو به پیغمبرش واگذار نکرده، رزقش رو به پیغمبر واگذار نکرده. این که خداوند خالق است، خداوند رازق است، اینا از اختصاصات خدای متعاله. رزق بندگانش رو پیغمبر در اختیار پیغمبرش نگذاشته، امر خلقتش رو در اختیار پیغمبرش نگذاشته. این که این روایات رو در این باب آوردن بحث قلوب، میخوام بگم اگر کسی شأن خلقت خدای متعال رو پیغمبر نسبت بده یا شأن رزاقیت خدا رو پیغمبر نسبت بده، این قلوبه. حالا میرسیم به اونا و به یوم نهی روز قلدرار که با هم روایات هم اینجا مطرح شده، میرسیم که معنی چیه. فعم الخلق و رزق فلا، بعد حضرت اضافه کردن ثم قال علیه السلام ان الله عز وجل خالق كل شيء وهو يقول عز وجل الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. این آیه رو حضرت استشهاد کرده که بگه به مدیرین های شریفه امر خلقت، امر رزق بندگان و موجودات و مخلوقات، امر اماته و امر احیا، این در اختیار خداست، خدا هیچ شریفی در این زمین ها برای خودش قرار نداده. رزق روزی مردم، آفرینش مردم، مرد انسان ها، نمیدونم حیات انسان ها، اینا در اختیار پیغمبر نیست، اینا در اختیار خدای متعال. این یه روایت. روایت دوم که ازش میگذاریم راجع به غلات و مخبزه هست، روایت سوم، چون بحثی که مربوط به قلوبه که چنین، یعنی فراتر از اون چیزی که خدا و پیغمبر تفویض کرده به پیغمبر به امام نسبت میدن، مثل امر خلقت، مثل امر رزق و امثال اینا، اینا مباحث کلامیه، ما نمیخوایم اون رو اینجا بحث کنیم. ما این قسمت اثباتیش رو مخوایم اینجا بحث کنیم، اون قسمت نفیش رو فعلا مورد بحث ما نیست، رضا روایتش هم نمیم. روایت سوم با اونم باز از عیون اخبار رضا، معاویه شامی میگه که دخل تو علا علی ابن موسی رضا علیه السلام، البته تو بعضی از نقلها و نسخه ها هست که زید ابن عمیر ابن معاویت شامی، یعنی نوه این معاویه شامی، خدمت حضرت رضا علیه السلام رسید. چون تو این متن بهار داره که یزید ابن عمیر ابن معاویت شامی، اون نسخه داره زید ابن عمیر ابن معاویه شامی، بعضی از نسخه ها داره یزید ابن عمیر عمیر ان معاویه شامی. حالا به هر حال یکی از روات که خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم به مرو، دخلت علی علی بن مسعود رضا علیه السلام به مرو، فقلت له یا ابن رسول الله روی لنا عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام، از جد و بزرگوار امام صادق برای ما نقل کردن که اون حضرت فرموده لا جبر ولا تفویض امر بین امرین همه معنا. این هم بازی بحث کلامی البته، ولی اون این بحث دیسکورسی هم درش هست، من میخونم دوباره. حضرت فرمود که منظور جدم اینه، خواست بگه من زعم ان الله عز و جل یفعل افعالنا ثم یعذبنا علیها فقد قال بالجبر. کسی که خیالش این است که خدا ما رو خلق کرده ولی هر کاری من انجام میدم در واقع خدا انجام میده، بعد منو به خاطر اون کاری که خودش داره انجام میده، این در واقع قائل به جبره. خواهد بگه ما انسان ها مجبوریم، از خودمون راضی و اختیاری نداریم. و من زعم ان الله عز و جل فرض امر الخلق و رس الى حجده علیه السلام فقط قال به تفویض. هر کسی که خیال میکنه خدا امر خلقت و رس رو به حجده واگذار کرده، به حجده ها واگذار کرده، این قائل به تفویضه. خواهد بگه خدا اون اموری که در اختیار خودشه این هم داده به بندگانه، نظام رو نظام آفرینش رو خلق کرده، بعد دیگه خودش رفته استراحت میکنه، داده به گوجری که اونا امر خلقت و رز رو بیدارش. بعد حضرت اضافه کرد والقائل به جبر کافرون والقائل به تفویض مشرکون. خب ادامه روایت رو از دسته اینجا دیگه نقل نکرده، این هم رو توی وقتی کلامی هم با خیلی رو دست ما رو باز پیدا نمی کنه، نفی امر خلقت و رز که قائل یعنی به تفویض اینو میگن، ولی اینا به نظر ما مشرکن. حضرت فرماید اینا در واقع پیغمبر و امام معصوم رو آمدن شریک خدا قرار دادن در اون موری که مختص خدای میخواد. روایت چهارم باب، این روایت رو از احتجاج نقل کرده، احتجاج طبقی که میگه اختلف جماعت من الشیعه فی ان الله عز و جل فرض الی الائمه ان یخلقوا و یرزقوا. شیعیان اختلاف کردن، یه دی گفتن خداوند امر خلقت و رزق رو به ائمه واگذار کرده، یه دی گفتن نه اینا اختصاصات خدای متعال. فقال قوم، یه دی آمدن گفتن که هذا محال لا يجوز على الله عز وجل، این محالی که خدا اینو واگذار کنه، لأن الاجسام لا يقدر على خلقها غير الله عز وجل، غیر خدای متعال کسی نمیتونه جسمی را بیافرینه. و قال آخرون، بعضی دیگه گفتن بل الله عز وجل اقدر الائمه على ذلك و فوض الیهم، خدا این اختیار رو ائمه داده و تفویض کرده، فخلقو و رزقو، اینا هم میتونن بیافرینن هم میتونن روزی بدن. و تنازعو فی ذلک تنازعا شدیدا، اختلاف شدید کردن این دو گروه شیعه. فقال قائل، اون کسی آمد بهشون گفت که ما بالکم لا ترجعون الی ابی جعفر محمد بن عثمان و تسألونه عن ذلک لیوضح لكم الحق فيه فإنه الطريق الى صاحب الامر. چرا نمیره سراغ نایب خاص امام زمان جعفر ابن ابو جعفر محمد ابن عثمان؟ این نایب امام زمانه، میره از امام زمان سوال میکنه و میاد بهتون جواب میده دیگه، چرا دعوا میکنه. فرضیت الجماعه به ابی جعفر و سلمت و اجابت الى قوله، رفتن سراغ محمد بن عثمان، از او خواستن فکتب المسئله، مسئله کنو نوشتن و انقضوها الی تعبیل او دادن که بده به امام ارسلانه فخرج الیک من جهتی توقیع نسخته بود. بعد یه نامه از امام بهشون رسید، مفاد اون نامه اینه: ان الله تعالی هو الذی خلق الاجسام و قسم الارض لانه لیس بجسم ولا خال فی جسم لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. خدای متعال اینجوریه و خلقت در اختیارش و ارزاق هم او تقسیم میکنه. فعمل ائمه علیهم السلام فانهم یسالون الله تعالی فیخلق و یساله فیرد. اینا فقط از خدا درخواست میکنن، از خدا درخواست میکنن خدا میآفرید، از خدا درخواست میکنن خدا روزی میدهد. اینا فقط بتونن دعا کنن، از خدا بخوان، مثل حضرت مثلا زکریا که از خدا درخواست فرزند میکنه، خداوند فرزندی به دست آورد. یا حضرت عیسی به اذن الله فانهم، یعنی حضرت عیسی از خدا میخواد خدا مرده رو زنده میکنه. البته حضرت عیسی است که میتونه از خدا بخواد و مرده زنده کنه، ولی من اگر خدا بخوام مرده رو زنده کنه مرده فکونی هم نمیده. یعنی قابلیت در او هست، اینش قابل تردیدیم، ولی اماط و احیا دست خدا، خلقت و روزی دست خدا. ایجابن مسئلته، اونا از خدا میخوان، خدا هم برای این جواب درخواست اونا رو بده این کار رو میکنه. و اعظامن حقه، چون بزرگ بدارد حق اونها رو، به هر حال حقوقی دارن، زحماتی کشیدن، خدا در واقع به درخواست اونها جواب میده و اونها رو در واقع این چیز رو میآفرینه یا روزی میده. حالا این چند تا روایت، فعلا فقط این روایت اول جنبه ایجابی مسئله رو داشت، بقیه‌اش به اون مبحث کلامی مربوط میشه و اون جنبه نفی رو، خلقت و روزی رو از غیر خدا دارن نفی میکنن. حالا فقط تا برسیم به روایات دیگری که ارتباط بیشتری رو دارن. صلى الله على محمد وعلى آله.